سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز پیهم در دوهم میبینند تا در مورد صلح گفتگو کنند.
یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دو.
امیدواری ها از این دور مذاکرات در دوحه در کدام حد است؟
روزمره میبینیم صدها افغان کشته میشه، اما این که دوحه سی نتیجه خود داد امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم.
حکومت افغانستان از ربودن دختر سفیرش در اسلام آباد شدیداً اعتراض کرده. بیماری کووید 19 چالش دیگر برای افغانستان در کنار جنگ و خشکسالی.
بحران کرونا در افغانستان در موج سوم نهایت جدی است.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا رئیس جمهور غنی میدان هوایی بگرام را برای افغانستان خیلی با اهمیت عنوان کرده. اردوی افغانستان از کشته شدن معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت سمنگان خبر می‌دهد و مذاکرات هسته‌ای ایران به تأخیر افتاد. مشروع خبرها. انتظار می رود نماینده های دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان برای دومین روز پیهم در دوحه دیدار کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات در فضای مثبت دیروز ادامه یافت.
فرق در رفتار و کردار محسوس است، هم در مجالس و هم بیرون از مجالس. یک روی خوبتر و نظم بهتر حاکم بر فضاست. یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دو.
هیئت دولت افغانستان تحت رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز جمعه به قطر رفت. در کنار اینکه گفتگوها در قطر برای ماها متوقف بود، شدت جنگ ها هم افزایش یافته و هیچ نشانه ای از آتش بس دوامدار و رسیدن به یک توافق سیاسی تا اکنون دیدن نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید امکانات و تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در میدان هوایی بگرام باقی مانده است. آقای غنی دیروز در نشست کابینه گفت تنها شفاخانه 100 بستر این پایگاه آنقدر تجهیزات دارد که ممکن است در منطقه بیمانند باشد.
این میدان 3 میلیارد دلار ارزش دارد. 3 میلیارد دلار سر از این سرمایه‌گذاری شده و شاید امیال 10 میلیارد دلار مابین سرمایه از نگاه ذخیره و اینا وجود دارد. میدان مطلق زیر کنترل قوای دفاعی و امنیتی افغانستان است.
میدان هوایی بگرام در شمال کابل بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی و ناتو به شمار می رفت، اما دو هفته پیش تمامی نیروهای بین المللی پس از حضور حدود 20 سال آنجا را ترک کردند. قول اردوی 209 شاهین ادعا می کند که معاون والی نامنهاد طالبان برای سمنگان کشته شده است. انیف رضایی سخنگوی این قول اردو بر رسانه ها گفت که چاشت دیروز در یک عملیات هدفمند مولوی منصور معاون والی نامنهاد طالبان برای سمنگان امراه با قماندان قطعه سرخ این گروه برای بلخ و ده جنگجوی دیگر در منطقه سیاد ولسوالی خلم ولایت بلخ توسط کماندوهای افغان کشته شدند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. سفیر افغانستان در چین میگوید تلاش دارد هرچی زودتر 1 میلیون دوز واکسین کرونا از چین به کابل فرستاده شود. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در چین به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
سفارت افغانستان در مورد سایر جزئیات با وزارت خارجه چین کار خواهد کرد. در هفته آینده روی نوعیت و موعد فرستادن این واکسین ها کار میکنیم و جزئیات آن را با شما در میان خواهیم گذاشت.
این کمک جز از تعهد است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیراً به همتای افغانش سپرده بود. چین در ماه جوزای پارسال نیز 700 هزار دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک کرده بود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید دور بعدی گفتگوها در ویانا تا انگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب حلف وفاداری یاد میکند به تعویق میافتد. عباس عراقچی دیروز در توییتر نوشت در حال حاضر آنها در مرحله انتقال قرار دارند، بنان گفتگوها تا آغاز کار اداره نو به تعویق میافتد. انتظار میرود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه آگوست حلف وفاداری یاد کند. مذاکرات هسته ایران به خاطر جریان دارد که توافق سال 2015 میان این کشور قدرت‌های جهان دوباره احیا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از این توافق بیرون شده بود. تا اکنون 6 مرحله از مذاکرات برگزار شده، اما نتیجه قطعی تا هنوز نداشته است. قصر سفید اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 26 جولای با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در واشنگتن دیدار خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته این نشست همکاری استراتژیک میان آمریکا و عراق را برجسته خواهد ساخت. و افزود که رئیس جمهور بایدن انتظار دارد همکاری با عراق در مسائل امنیتی به شمول تلاش‌های مشترک برای اطمینان از شکست جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تقویت شود. انتظار می‌رود که صدر اعظم عراق برای یک جدول زمانی مشخص خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور تلاش کند. حدود 3500 نظامی نیروهای بین‌المللی در عراق مستقرند که 2500 تنشان آمریکایی هستند. و آزمایش کرونا نخستین نفر در دهکده المپیک توکیو مثبت اعلام شد. توشیرو موتو مدیر عامل بازی‌های المپیک 2020 دیروز در یک نشست خبری در توکیو پایتخت ژاپن به خبرنگاران جزئیات داد.
برای اولین بار گزارش شده که یک تن در دهکده ورزشکاران المپیک به ویروس کرونا مبتلا شده. آزمایش PCR این شخص دیروز مثبت اعلام شد. او در حال حاضر در یک هتل قرنطین شده است.
بازی‌های المپیک سال 2020 با یک سال تأخیر در 23 جولای در توکیو آغاز می‌شود و تا 8 آگوست ادامه می‌یابد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می‌برد. می‌پردازیم به گزارش‌ها. نماینده‌های ارشد دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز پیهم در دوهم می‌بینند تا در مورد صلح گفتگو کنند. پس از نشست اول یک کمیته 14 نفری متشکل از دو جانب روی شکست بن‌بست در گفتگوهای بین افغان‌ها متمرکز شده. امیدواری به موفقیت این گفتگوها زیاد است، زیرا به گفته اشتراک کننده ها مذاکرات در فضای مثبت صورت می گیرد و برخورد دو جانب با نشست های گفتگوها متفاوت است. بیشتر در این گزارش.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید 10 ماه وقت گفتگوهای بین افغانها روی موضوعات جزئی به هدر رفته، اکنون به گفتگوهای اساسی نیاز است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا از دوحه به رادیو آزادی گفت که اعضای ارشد دولت و نمایندگان طالبان در تلاشند تا این بار به توافق برسند. آقای خوزون گفت که کمیته 14 نفری نمایندگان در حال بررسی موضوعات اساسی بوده و در تلاش رسیدن به توافق هستند.
تجارب مذاکرات دنیا نشان داده که بدون میانجی و تسهیل کننده مذاکرات پیش نرفته و نتایج خوب نداشته. از این خاطر در دور اول دور دو ما با می مشکل مواجه بودیم. علی درخواست شد از سوی کشور میزبان قطر و سازمان ملل که ما استقبال کردیم. از میانجیگریشان سر از بحث خواست شدند که اگر بتوانیم که سر به توافق برسیم که مذاکرات باید میانجی داشته باشه. طبیعی است که مشارکت سیاسی و نتش بحث و موضوعات مهم دیگری که ما میتونه برای رسیدن به یک توافق نهایی سال کمک بکنه بر از این موارد بحث صورت خواهد گرفت.
این بار هیئت دولت افغانستان در دوحه توسط عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت طالبان توسط ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه رهبری میشوند. روز گذشته رؤسای این دو هیئت در نشست افتتاحیه تأکید کردند که گفتگوهای صلح باید سرعت یابد و تلاشها برای مصالحه سیاسی تشدید شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته این بار به نظر می رسد که هر دو طرف امیدوار هستند و فضای نشستها مثبت است.
فرق در رفتار و کردار محسوس است، هم در مجالس و هم بیرون از مجالس. یک روی خوبتر و نظم بهتر حاکم بر فضاست، یک فضای خوبتر است نسبت به مذاکرات دوری اول و دوری دو. در عین وقت بزرگان دو طرف آمدن که با یک توافق اساسی بالای موضوعات اساسی دست پیدا بکنن و بحث بکنن.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی نوشته که فضا خوب است و به گفته او این نشست با سایر نشست‌ها تفاوت دارد، چون رهبران سطح بالا در آن اشتراک دارند. گفتگوها بین کمیته 14 نفری دولت افغانستان و طالبان در عقب درهای بسته ادامه دارد و سخنگویان آنها میگویند هر تحول در اخیر با مردم در میان گذاشته خواهد شد. تلاش های تازه برای آشتی سیاسی در حال صورت می گیرد که وضعیت جنگ در افغانستان به طور چشمگیر تغییر کرده است. روز گذشته طالبان اعلام کردند که در دو ماه گذشته 194 ولسوالی افغانستان را تصرف کردند. دولت افغانستان تا هنوز سقوط این ولسوالی ها را تایید یا رد نکرده است، اما سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته گفت دست به دست شدن مناطق یک امر عادی است و نیروهای افغان مصمم هستند که تحرکات طالبان را خنثا کنند.
دیدار نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان در دوحه. به گفته اشتراک کننده ها گفتگوها در فضای مثبت جریان دارد. برخی تحلیل ها بر این است که برای چنین مذاکرات از گذشته زمینه سازی شده. مقیم نایب در آغاز گفتگو با رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان پرسیده است که انتظارهای او از نتیجه مذاکرات در دوحه چیست.
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. روزمره میبینیم به صدها افغان کشته میشه، اما ای که نتیجه دوحه چی نتیجه خواهد داد، امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم. برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن و بعدش هم نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعضی مسائل لانشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیده نمیشه.
در این روزا در مورد یک آتش‌بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حالی که چند وضعیت امنیتی ناگوار از ولسوالی ها و بنادر در دست طالب است و در این شرایط سخن از آتش‌بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالب است. بیشتر دولت در ارتباط با آتش‌بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا همون تحلیل منی بود، دلایل خود داشت. اما بحثی که حال آتش بس شود، خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن دروازه باز شود به یک گفتگوی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدید متضرر میشه، به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مطالباتی که باید حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف هم همی باشه که دولت با مردم روبرو بسازند، چون ممکن این باعث معاصره شهرهای کلان شوه، باعث قلت مواد غذایی شوه، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شوه. یا فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده یک تکتیک و یک دستاورد دیده نشه، بلکه واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای صلح شد.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبا صحبت کردن و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در اواخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنند. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه، نه تنها که تغییر مثبت نامده بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. این که صدر اعظم پاکستان چی میگه، این اولین صدر اعظم پاکستان نیست بلکه مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرای دیگه ایشان هم میگفتن معمولا، اما اونا چون اصلا در قضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانن. در حقیقت اینا نه تصمیم گیرنده هستن حکومت ملکی پاکستان و نه هم اجرات قدر میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامی های پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به من خاطر همیشه چنین بوده، این حرف ما از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرف را میگفت و آصف زرداری این حرف را میگفت. ما در قطع تیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگه او بسیار ما او را جدی نمیگیره.
دمید تازگی در سخنرانی خود رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که 10,000 جنگجو از طریق پاکستان در یک ماه گذشته داخل افغانستان شدند و شما منعیس رئیس امنیت ملی پیشین فکر میکنید که مناطق از دست رفته دلیلش همین بوده باشه؟
بله، طالبا بیرونی خارجی یا تروریست‌های خارجی در جنب طالبا هستند. یک دلیلی که در گذشته هم بود، دوره قبل هم که دفعه قبل هم طالبا قسمت افغانستان را گرفتن، از طرف شب به خاطر حمله نکردن که هویت بسیاری جنگجوی از جو معلوم نمیشه و فعلا هم در صفوف شد پاکستانی ها هستن. بله،
رحمت الله نبیل بود رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود درباره شدت جنگ در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که طالبان در 2 ماه اخیر بر علاوه مناطق دیگر در شمال در اطراف شهر مزار شریف نیز تحرکات داشتند. در ادامه مطلب آمده که طالبان در محل نیروهای دولتی که عقب نشینی نکردند یک کمربند دفاعی ایجاد کردند. روزنامه می افزاید که طالبان در روزهای اخیر حملات خود را کاهش دادند و اما معلوم نیست که چرا. همزمان با ادامه جنگ و دست به دست شدن ولسوالی ها در شمال، مذاکرات صلح نیز روز شنبه در قطر اثر گرفته شد. هفته‌نامه سپکتیتر که از بریتانیا نشر می شود نیز یک مطلب درباره افغانستان نشر کرده است. هفته‌نامه می نویسد که گفتگو میان طالبان و دولت افغانستان در قطر در حال آغاز شد که نیروهای بین المللی خروج خود از افغانستان را تکمیل می کنند و جنگ هم شدت یافته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت دولت را در این مذاکرات رهبری می کند. کریم خلیلی رئیس سابق شورای مصالحه ملی، عطا محمد نور والی سابق بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح و باتور دوستم نیز در این هیئت شاملند. هفته‌نامه می نویسد که طالبان 20 سال بعد از سرنگونی رژیم خود توانستند که با تحریک پاکستان حکومت رئیس جمهور غنی را با یک تهدید جدی روبرو سازند. هفته‌نامه خاطر نشان می‌سازد که غرب در کل و خاصتاً آمریکا مسئولیت قسمی انسجام و ظهور دوباره افراطیون در افغانستان را به دوش دارند. هفته‌نامه اسپکتیتر می‌نویسد که پاکستان نیز به برگشت دوباره طالبان آمادگی گرفته، چون استخبارات نظامی این کشور در پرورش این گروه دست دارد و می‌خواهد که طالبان دوباره در افغانستان به اقتدار برسند. نویسنده به این باور است که اسلام آباد فکر می کند که برگشت طالبان یک پیروزی برای پاکستان در مقابل هند خواهد بود، کشوری که در افغانستان بسیار محبوبیت دارد و در 20 سال گذشته میلیاردها دلار در انکشاف این کشور سرمایه گذاری کرده است.
متخصصان صحی میگویند افغانستان به نقطه اوج همگیری ویروس کرونا نرسیده و در حال حاضر با شدت موج سوم این ویروس روبروست. وزارت صحت عامه و شمار از دکتران به مردم پیام میدن که توصیه های صحی را جدی بگیرند و مواظب صحت خود و دیگران باشند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 140 هزار تن گذشته. مرگ و میر هم به اضافه از 5000 تن رسیده. این سوید قربان در راه است و وزارت صحت نگرانی دارد که مبادا بی‌توجهی مردم بار دیگر وضعیت عید رمضان را تکرار کند. پس از یک وقفه کوتاه گزارش دارم این مورد. افغانستان در کنار جنگ و خشکسالی با مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کند. موج سوم همگیری ویروس کرونا. شاید در آغاز این همگیری هیچ کس تصور هم نمی کرد که شمار مبتلایان در افغانستان از چین هم بیشتر می شود. کشوری که خاستگاه ویروس کرونا در اواخر سال 2019 بود. با رسیدن آمار رسمی مبتلایان به نزدیکی 140 هزار تن نگرانی های مقام ها و متخصصان صحی افزایش یافته، زیر آمار مبتلایان روزانه به صدها تن و مرگ و میر هم به ده ها تن در یک شبانه روز رسیده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه میگوید تا اکنون افغانستان به سیر نزولی موج سوم نرسیده است.
هنوز هم در اوج موج سوم ویروس کرونا به سر میبریم. هنوز هم در نقاط مختلف کشور ویروس به شدت در حال گسترش است. نگرانی ها وجود داره، مرد نباید بی‌تفاوت باشن.
اسد ژرفبین دکتر در یکی از شفاخانه های هالند به این باور است که موج سوم همگیری ویروس کرونا در مقایسه با موج های اول و دوم جدی‌تر است.
بحران کرونا در افغانستان با گسترش و شیوع ویروس کرونا در موج سوم نهایت جدی است و در روزها و هفته‌های پیش رو مردم در افغانستان روزهای بسیار بدی را خواهد در پیش رو داشتن. اوج موج سوم شاید هزارها قربانی دیگر از مردم در داخل افغانستان بگیرد.
افغانستان در موج سوم همگیری ویروس کرونا با مشکل جدی‌تر روبرو شد. کمبود و نبود اکسیژن در شفاخانه ها به ویژه برای بیماران که زندگیشان وابسته به آن بود. نسیمه رونق باشنده ولایت بلخ از نگرانی های مردم در این مورد میگوید.
به اساس موضوعات که صرف مردم گفته میشه، اکثریت مریضایی که در شفاخانه کووید 19 جان میبازن دلیلی است که اکسیژن درست برشان نمیرسه. حتی ای که شایدین کسایی که مریض بردن در شفاخانه، در یکی از شفاخانه به دلیل از ای که اکسیژن کمبود بود و مریض خیلی زیاد، مجبور شده مسئولین شفاخانه به دلیل از یک سرصدای کس بلند نشه بر مریضا به قید قرار اکسیژن میداده. یعنی وقت گپ به قید قرار میرسه به این معنی که زندگی هم شانس است.
دکتر اسد ژرفبین در هالند به این باور است که شفاخانه های افغانستان با نداشتن دستگاه اکسیژن مرکزی از کمترین معیارهای بین المللی صحی برخوردارند. او شدیداً از نبود چنین دستگاه انتقاد کرد.
مسئله کمبود اکسیژن در افغانستان واقعا مسئله جدی است. من اصلا باورم نمیشد که چند روز پیش وزیر سطحی افغانستان بر اولین بار مرکز توزیع سیستم اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن افتتاح کرد. به این معنی که تا حال یک سیستم در اوج وجود نداشت. من اصلا باور نمی کنم که این شفاخانه به کدام معیار در افغانستان ساخته شدن که در او اصلا سیستم توزیع مرکزی یا سنترال اکسیژن اصلا مد نظر گرفته نشده بود، که هم بسیار قابل نگرانی است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر مشکل کمبود اکسیژن تا اندازه زیاد رفع شده و نگرانی از این جهت وجود ندارد. اما اکثریت مردم توانایی خرید اکسیژن در مناطق مختلف را ندارند و در کنار این مجبور هم هستند کار کنند. دولت افغانستان در 16 ولایت محدودیت‌های جدی را اعلام کرد، اما با وجود این محدودیت‌ها مردم به کسب و کارشان ادامه دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون دولت افغانستان برنامه ویژه کمک‌های مالی را برای آسیب دیده‌ها در نظر نگرفته. در اوج همگیری ویروس کرونا در موج‌های اول، دوم و سوم مردم مجبور شدند کار کنند و پول به دست آورند. محمد علی امیری از کابل به این باور است که مردم بنابر نیازمندی‌های جدی مالی و اقتصادی مجبورند به کارشان ادامه دهند.
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، چرا که افغانستان یک کشور فقیر گفته میشد. تعداد مردم هایی که غریب است در شهر بازار خیلی زیاد است. آنها به خاطر پول خودان که یک جای کار کنن نمیتونن که کرونا را جدی بگیرن.
نصیر احمد لمر، دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی، هم نیازمندی های مالی را از عوامل اصلی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در موج سوم در افغانستان می داند.
مردم افغانستان بسیار غریب هستند. اکثریت مردم روزمزد هستند و مزدورکار هستند و به اساس از این نمی تونند نفقه فامیل خود را تیار کنند. دیگه یک مشکل اقتصادی هم یک رول کلان در پخش کرونا دارد.
مهناز پیروز از فعالان اجتماعی در هرات باور متفاوت دارد. او در کنار فقر اقتصادی دو عامل دیگر را در همگیری ویروس کرونا برجسته می داند.
دلیل اول این هست که مردم زیادی دچار ویروس شدند، به این بیماری مبتلا شدند و آشنا شدند با این بیماری و اکثریت نامجان به سلامت بردند و با تبعات او هم مواجه شدند. حالی ویروس برای ناآشنا هست و ترسی که ابتدای انتشار ویروس در مردم ایجاد کرده بود، اکنون او ترس کمتر شده. مسئله بعدی هست که تاثیرات روانی زیادی داشت محدودیت های دوران کرونا. از همین خاطر برای اینکه دوباره تکرار نشه اون وضعیت، ترجیح میدن که این محدودیت ها جدی نگیرن.
با باور متخصصان صحی، با وجود آمار بلند میزان مبتلایان و مرگ و میر در موج سوم همگیری ویروس کرونا، فقر نگذاشته که مردم کسب و کارشان را محدود سازند و توصیه های صحی رعایت شود. شکیبا سعیدی باشنده ولایت بلخ است. با باور او مردم مسئولیت دارند تا سفارش های صحی را جدی بگیرند.
متاسفانه مردم آنچنان که باید رعایت بکنن رعایت نمی کنن. متاسفانه فاصله های اجتماعی رو در نظر نمی گیرن. اکثرا ماسک میتونه بسیار برای جلوگیری از ابتلا شدن به ویروس کرونا مفید واقع شه، متاسفانه استفاده نمی کنن اکثرا. و به می خاطر است که امروز ما می بینیم که آمار ویروس کرونا در حال حاضر در حال افزایش است.
محمد احمدی باشنده ولایت پروان هم بر رادیو آزادی گفته که اگر مردم توصیه های صحی را جدی نگیرند، شاید آمار مرگ و میر به مراتب بیشتر از این شود.
کرونا زیاد شده رفته، در می وقتا مردم در دور اول و دومش هیچ توجه نکردن. حال روز به روز تلفات مردم زیاد شده است و وضعیت خراب است. ما از این وضعیت هیچ راضی نیستیم و امیدوار است مردم هم توجه کنند، که اگر توجه نکنند شاید در چند ماه اخیر تلفات بیشتر شود.
افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهای به شمار می رود که بالای شمار خیلی کم از شهروندانش واکسین ضد کرونا را تطبیق کرده. در حالی که این روند خیلی به کندی پیش رفته، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 3 میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون را با افغانستان کمک می کند. نخستین محموله 1.5 میلیونی این واکسین تک دوز به وزارت صحت عامه افغانستان سپرده شده. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای معافیت عمومی جمعیت این کشور به بیش از 40 میلیون دوز واکسین نیاز است.
تا هنوز حدود 1 میلیون دوز واکسین به تمام شهروندان ملکی افغانستان تطبیق شده. 1 میلیون تقریبا 1 میلیون دوز واکسین استرازنکا و 700,000 دوز واکسین سینوفارم و 1.5 میلیون دوز واکسن جانسون جانسون را در افغانستان شده. پروسه واکسن جریان داره.
در حال که عید قربان هم در راه است، نگرانی از گسترش ویروس کرونا در بازارهای مزدحم افغانستان افزایش یافته. احسان طاهری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید که مردم باید در آستانه عید قربان خیلی مواظب باشند تا بی‌پروایی هایی که در عید رمضان صورت گرفت دوباره تکرار نشود.
توصیه های ما بر مردم همین است که اشتباهاتی که در عید گذشته کردن بعد گذشت عید سعید فطر یک برگی آمار اوج گرفت و هنوز هم به شدت در حال گسترش است و در این عید هم از رفت آمد های جلوگیری بکنن از آدم زحام در قربانگاه ها جلوگیری شود.
دکتر اسد ژرفبین از هلند و دکتر نصیر احمد لمر از جرمنی به این باورند که موج سوم ویروس کرونا با توجه به گسترش نو دلتا و خطرناکتر آن باید در افغانستان خیلی ها جدی گرفته شود، زیرا به باور اردو متخصص غفلت در چنین وضعیت افغانستان را می تواند با بحران